چند تاشون از همکاران خود من هستن و من خودم هم اونجا در حوزه حقوق بشر درس دادم. یکی از مسائلی که مورد توجهشون بود این بود و اونها نگاهی که میکنن اینه کاهش جرم در درجه اول به خاطر نابرابری اقتصادی که وجود داره، شما اشاره کردید عموما سیاهان هستن و به رغم اینکه گفته میشه برابری در آمریکا مورد توجه قرار میگیره، شما میبینید که بیشتر تبهکاران یا بیشتر محله‌های تبهکاران در محله‌های آفریقو امریکن هست یا آمریکایی‌ها یا آفریقایی تبه، و میگم ما باید این رو اصلاح بکنیم. یعنی اصلاح با این نیست که شما دیگه نگید نگرو یا نگید بلک، فقط بگید آفریقو امریکن درست میشه. نه، اصلاح اینه که فرصت‌های صحیح در اختیار جامعه سیاه‌پوستان قرار بگیره تا نتیجه اون این بشه که جرم کاهش پیدا بکنه، و وقتی جرم کاهش پیدا بکنه ما با مسئله زندان کمتر مواجهیم. و درباره زندان هم وضعیتی که اون تعدادی که تبهکار هستن به اونا هم کمک کنیم که مثل یه آدم عادی به زندگی برگردن. درست. یعنی به زندانی به عنوان مجرم نگاه نکنیم، به عنوان کسی که اشتباه کرده میخوایم تربیتش کنیم برگرده به جامعه. اما نکته مهمتری هست آقای هوشمند، شما بهش اشاره نکرد، این نوع بحث کردن درباره وضعیت حقوق بشر در آمریکا غلط. یعنی بیایم بگیم که در آمریکا حقوق بشر رعایت نمیشه چون تعداد زندانی‌ها زیاده یا اینا. ما به لحاظ علمی شاخصمون اینه 18 تا کنوانسیون حقوق بشری شامل معاهده یا عهدنامه، کنوانسیون، پروتکل، پیماننامه، پروتکل الحاقی در سازمان ملل داره. کشورها میان اینا رو تصویب میکنن، آمریکایی‌ها فقط 5 تا از این 18 تا رو تصویب کردن.
دلست.
یعنی 13 تای دیگه رو تصویب نکردن. این یعنی نقض حقوق بشر. برای چی آمریکا که سایر کشورها رو تشویق میکنه به رعایت حقوق بشر خودش 13 تا کنوانسیون دیگه یا پروتکل دیگه یا پیماننامه دیگه حقوق بشری سازمان ملل رو تصویب نکرد؟ این خطاست.
کنوانسیون حقوق کودکان رو هم نپذیرفته.
نپذیرفته. در حالی که تعداد کشورهایی که کنوانسیون حقوق کودک رو تصویب کردن از تعداد اعضای سازمان ملل متحد بیشتره.
درست.
آمریکا تصویب نکرده. یعنی 193 کشور تصویب کردن کنوانسیون حقوق کودک رو، آمریکا تصویب نکرد.
چون موارد جدی نقض رو داره.
آیا شما میدونستید که کنوانسیون حقوق زنان رو هم تصویب نکردن؟ آمریکایی‌ها کنوانسیون حقوق زنان رو هم تصویب نکردن، الان هم مدعی حقوق زنان هستن و اینا. خب یعنی میخوام بگم که اگر میخوایم ایرادی اعتراضی داشته باشیم، اعتراض علمی در اینجاست، برای چه شما تصویب نمی‌کنید؟ آمریکایی‌ها پاسخ دارن. خب پاسخ واقعی نکته‌ای که شما اشاره کردید، برای اینکه فاصله جدی دارن، برای اینکه برخی از ایالت‌های آمریکا کودکان زیر 18 سال رو دارن اعدام میکنن، یعنی مجازات چیز دارن، مجازات خیلی سنگین دارن نسبت به کودکان، زندان میذارن.
خب برای همین ازدواج کودکان رو دارن بعضی ایالت‌ها.
بله.
ممنوع نیست.
ولی چگونه توجیه میکنه آمریکا؟ آیا آمریکا میاد میگه چون ما فاصله داریم؟ نه، اینو نمیگه. و این نکته‌ایه که ما ایرانی ها بایستی درس بگیریم. اونا اینا یعنی بحث علمی مطرح سر صدا نمی کنن در دنیا. برمیگردن میگن که این دلیل نپیوستن ما سیاست استثناگرایانه ماست. بهش میگن اکسپشنالیست پالیسی. سیاست استثناگرایانه. میگن آمریکا استانداردهای بسیار متفاوتی در زمینه حقوق بشر در داخل آمریکا وضع کرده، تفکیک قوا رو، آزادی بیان و همون مواردی که من در صحبت‌های اولم اشاره کردم، که این استانداردها از استانداردهای سایر کشورها و از استانداردهای سازمان ملل بالاتره. بنابراین ما مستثنای از دیگرانیم و چون مستثنای از دیگرانیم نمیایم به استانداردهای پایین‌تر بپیوندیم.
به نوعی توجیه، درسته؟
توجیه، بله.
اینطوری هم نیست.
ولی در بالاتر... یه جاهایی خوب استانداردهاشون بالاست، مثلا آزادی بیان و رسانه‌ها، کدوم کشوری میتونه باش رقابت بکنه؟ یا در استقلال قوه قضاییه، خب این یه استاندارد بسیار بالایی.
یعنی اون جاهایی که وضعشون زمین... بهتره رو بزرگ نمایی
میکنن که واقعی هم هست.
بله.
دروغ نیست.
درست.
بعد در جاهایی که ضعف دارن جبرانش میکنن. یعنی مثل حقوق زنان، مثل حقوق کودک، اون داره کمک میکنه به اینجاش. شما یه کارایی کردی داره جبران میکنه این کار. وقتی میگه من سیاست استثنایی رایانه، افکار عمومی داخل و افکار عمومی جهانی باور میکنن. اگر باور نکنن که مهاجرت نمیکنن برن آمریکا، نمیرن. خانم مریم میرزاخانی که نمیرفت بره اونجا استاد بشه، این همه دانشمندان ایرانی که مهاجرت نمیکردن برن اونجا. خب یه چیزای بهتری پس داره که دارن میرن، و او هم اون چیزای بهتر، اون چیزای بالاتر رو، معیار رو میاد معرفی میکنه، نقصهای دیگه‌ای که در حوزه‌های دیگه داره رو میپوشونه. اما از من میپرسید به عنوان استادی که این حوزه رو دارم درس میدم، کار کردم، تحقیق کردم، کتاب نوشتم، در همون آمریکا درس دادم و کار کردم، آیا حقوق بشر در آمریکا کامل داره رعایت میشه؟ خیر، من دارم اعتراض میکنم. 18 تا ما کنوانسیون داریم، آمریکایی‌ها باید بپیوندن.
آیا کشور
آمریکایی‌ها اروپایی... باید به کنوانسیون حقوق زنان بپیوندن، باید به کنوانسیون حقوق کودک بپیوندن، و تا حالا هم که نپیوستن کوتاهی کردن. یعنی این لازم ضروریه برای حمایت از حقوق زنان، ضروریه همه کشورها بپیوندن. اشتباه نکنید، این جمله رو یه موقع من دارم میگم به این معنی نیست که زاکریان اومده اینجا چشماشو بسته جمهوری اسلامی رو نمیبینه. جمهوری اسلامی هم باید بپیونده، همه کشورها باید بپیونده.
آی دکتر،
نیاز جامعه جهانیه که ما از حقوق کودک، حقوق زنان حمایت کنیم.
داریم کشورهای مثلا اروپایی رو که به همه 18 کنوانسیون پیوسته باشن یا نه؟
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمانی که 15 عضو بودن همگی تمام کنوانسیون‌های حقوق بشری سازمان ملل رو تصویب کرده بود.
پس داریم کشورهای
بله. همین حالا اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا کل اکثریتشون کلیه کنوانسیون‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا رو تصویب کردن.
درست.
پیوستن. من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از 27 کشور 26 یا 25 کشور، چون بایستی نگاهمو به روز کنم، ممکنه اطلاعات غلط بدم، اما به ضرس قاطع میگم اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا کل، اونایی هم که نپیوستن چیا بوده؟ بوده مثلا کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر. اگه اونو تصویب بکنن، پناهندگانی که میان، مهاجرانی که میان، برای اینا مسئولیت به بار میاره، که اینم تخلفه. اروپایی‌ها بایستی به اون بپیوندن. یعنی این جزء وظایفشونه، جزء تکالیفشونه که به این کنوانسیون‌ها بپیوندن. اینجا میگن که یه سوزن به دیگران زده، یه جوالدوز به خودتون. بذارید من اینجا اشاره کنم، چون این تریبون، این میکروفون، این رادیو با پول بیت المال مدیران کشور ما، خوشخوشانشان نشه، خوشحال نشن بگن آ آمریکا رو ببینید، اروپا رو ببینید، فاصله دارن و اینا. ما هم خیلی فاصله داریم. ما مسلمانیم، یه کشور اسلامی هستیم. ما کلا به 6 تا کنوانسیون پیوستیم، یعنی از آمریکا بیشتره. ما یه افتخاره. ما بایستی به هر 18 تاش بپیوندیم. ما بایستی احترام بگذاریم به حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق کارگران مهاجر، حقوق معلولین، حقوق اقلیت‌ها، مقابله با تبعیض نژادی، مقابله با شکنجه. البته به کنوانسیون ضد شکنجه، به این چیزا ما خوشبختانه پیوستیم. به پیماننامه حقوق مدنی و سیاسی ایران، گفتم به 6 تا کنوانسیون ایران پیوسته. امید داریم، تشویق میکنیم سیاستگزاران کشور، نمایندگان مجلس، اگر نمایندگانی باشن که به قانون احترام بگذارن، قانونگذاران بایستی برن دنبال قوانین مدنی که به نفع ملته، به نفع مردمه. اتفاقی اگر افتاد، اعتراضی اگر هست، به مردم احترام بگذارن، بگن معترضین چی میخوان، ما قوانینمون رو اصلاح بکنیم، نظام سیاسی، قوه مجریه اینا رو اصلاح بکنه، درس بگیریم از موفقیت‌های کشورهایی که ولو اینکه ما اونا رو دشمن می‌دونیم مثل آمریکا، و دوری بکنیم از خطاهای کشورهایی رو که باز دشمن می‌دونیم مثل آمریکا. ما بایستی ببینیم مردم ما چی می‌خوان. ملت زندگی خوب می‌خواد، آزادی می‌خواد، هر چی می‌خواد، احترام به زنان می‌خواد. همه اینها رو قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران بایستی دنبال بکنن.
یه بحث حقوق بشر که مطرح میشه، یه اصطلاحی که خیلی شاید شنوندگان هم شنیده باشن به کار گرفته میشه، بحث استاندارد دوگانه است.
بله.
یعنی ما شاهدیم بله. که الان آمریکا خب موارد جدی نقض رو در داخل خودش داره، شما به خوبی اشاره کردید، ولی وقتی در رابطه با دیگر کشورها میشه، مثلا ما شاهدیم که در رابطه با عربستان سعودی ما میبینیم که بعضی جاها چشمشون رو میبندن به حقیقت، حتی آخرین نمونش هم مسئولیت قضایی آقای بن سلمان بود در آمریکا به خاطر قتل آقای خاشقچی که دولت بایدن صادر کرد. و این نکته من حتی یکی از مصاحبه‌های قدیم شما رو بود می‌دیدم، این بود که بحث فکر می‌کنم ادبیات حقوق بشر رو مطرح کرده بود، یعنی اونها مثلا بن سلمان یک سری اقدامات علکی و ظاهری انجام میده که مثلا در رابطه با زنان یه سری اصلاحات انجام داده در حالی که واقعا این نیست و آمریکا این رو میبینه، ولی مثلا در رابطه با کشوری مثلا مثل ایران که خیلی وضعیت حقوق بشر نسبت به عربستان قطعا بهتره و خیلی کشور عربی وضعیت بهتری داره، ما شاهدیم که با یک قضیه کوچیک حتی شاید در خود آمریکا اتفاق بیفته خیلی بزرگ نمایی میکنن و حساسیتشون زیاده. این استاندارد دوگانه به چه دلیله؟ یعنی به خاطر اینه که شما اگر متحد من باشی میتونی هر کاری انجام بدی، ولی اگر باهات مشکل داشته باشم دیگه هیچی دیگه.
در دانش حقوق بشر آقای هوشمند ما با یه مشکل مواجهیم در قبال نظام‌های سیاسی. نظام‌های سیاسی میان و دبل استاندارد یا استانداردهای دوگانه رو انتخاب می‌کنند در موضوع حقوق بشر در نظام بین‌الملل. یعنی آمریکا در داخل استانداردش مشخص و یگانه است. فرانسه، بریتانیا، سوئد، نروژ، نیوزیلند، اینا حتی اسرائیل. یعنی اسرائیل در مقابل مردم خودش، یعنی یهودیان اسرائیلی که حالا چه یهودیان قبل از 1948 که سابرا هستن چه یهودیانی که مهاجرت کرد، یه سیاستی داره بهشون حق شهروندی و حق اعتراض و راپیما همه اینا رو هم رعایت میکنن. اما در مسائل خارجی نظام بین‌الملل همین کشورها ما میبینیم که یک دبل استاندارد یا استاندارد دوگانه رو دارن. یعنی کشورها رو تقسیم میکنن، کشورهای دوست متحد، کشورهای غیر دوست یا کشورهای غیر متحد. کشورهای دوست ولو اینکه استبدادی باشن، ولو اینکه نقض حقوق بشر بکنن، چشمشون رو میبندن، اعتراض میکنن، ولی اعتراض به قول شما خیلی محکم نیست، در همین حد که بتونن رسانه ها و افکار عمومی داخل آمریکا رو مجاب بکنن که ما یه کاری کردیم. مثلا ترامپ اعتراض کرد، ما تجدید نظر میکنیم در روابط با عربستان سعودی، ولی هیچ کاری نکرد، ولی هیچ کارم نکرد، خریدا و معاملات خودشون هم انجام دادن. یا فرانسه در موضوع تجاوز عراق به ایران گفت ما نمیتونیم خودمون رو قربانی حقوق بشر بکنیم، لذا هواپیماهای خودش و سلاحهای خودش رو به صدام که یه دیکتاتور منطقه بود و مردم خودش رو هم میکشت صادر میکرد و میفرستاد. خب این خطاییه که وجود داره. ببینید این خطا فقط هم از توی آمریکا وجود نداره. به اینا میگن دبل استاندارد، همه کشورها دارن و من به عنوان کسی که استاد حقوق بشرم میگم همشون دارن اشتباه میکنن.
راهکاری برای حل این معضل وجود داره؟
بله، راهکارش من قبلا هم تو کلاس‌های تخصصی دکترایی که ما داریم به بچه‌ها گفتیم، بهش میگیم وجدان جهانی سایبری. یعنی آمریکایی‌ها وقتی این کارو میکنن، رسانه‌های آمریکا به کمک دولت آمریکا میان، این دبل استاندارد رو میپوشونن، چون منافع ملی کل آمریکاست. میگه CNN یا هر شبکه‌ای میگه ما این همه ثروت به دست آوردیم در تعامل با آقای بن سلمان، لذا اون میاد در همین اندازه‌ای که افکار عمومی مجاب بشن خبر رو منعکس میکنه، پیگیرش نمیشه اینا. خب اینجا ما چیکار بکنیم؟ یعنی ماهایی که آدمای آکادمیکی هستیم، آدمای علمی هستیم، میخوایم حقوق بشر واقعا رعایت بشه به دور از این سیاسی کاری ها، پیشنهادی که من دادم اینه، میگیم وجدان جهانی سایبری. وجدان جهانی سایبری همین فضای مجازی فیسبوک و توییتر و اینایی که در اختیار نهادهای مدنی، در اختیار وکلا، حقوقدانان، اساتید، دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران مستقل هست و اونها منعکس میکنن این دبل استاندارد ها رو، و این انعکاس جهانی ثمرش میشه یه وجدان جهانی سایبری که وادار میکنه دولت آمریکا رو، وادار میکنه دولت اسرائیل رو رفتار خودش رو اصلاح بکنه. در ماجرای محاصره غزه نه سازمان ملل کاری کرد، نه آمریکا کاری کرد، هیچ کسی کاری نکرد. اون چیزی که سبب شد اسرائیل در محاصره رفتار خودش رو اصلاح بکنه همین وجدان جهانی سایبری بود. در موضوع آمریکا هم به همین صورت در رابطهش با بن سلمان، آن چیزی که میتونه کمک بکنه وجدان جهانی سایبریه که متاسفانه در ایران، در خارج این خیلی فعال، اساتید مستقل گروه های فکری مستقل، اتاق های فکری علمی، اساتید بزرگ مانند خانم اورلیو، مانند آقای برکوا، اینا دارن کار میکنن، فعالیت های جدی علمی، قبلا مرحوم شریف بسیونی، اینا کارهای جدی انجام میدادن که این افکار عمومی جهانی رو با این وسایل ابزار ارتباطاتی متمرکز بکنن تا ما به حقوق بشر دست پیدا بکنیم و این دبل استانداردها پایان پیدا بکنه. امیدواریم که بدین طریق بشه کنترل کرد این دبل استاندارد رو.
درسته. بین همون سیاستمدار آمریکایی هم شاهدیم که خب خیلی اختلاف نگاه وجود داره. یعنی به طور مثال در همین رابطه با قضایای بن سلمان و بحث قتل آقای خاشقچی شاهدیم که مثلا خیلی از سیاستمدارای دموکرات که بیشتر وابسته به جناح سناتور سندرز هستن و بعضی از نمایندگان پروگرسیو یا ترقی‌خواه، شاهدیم که اینها خب مخالف جنگ یمن هستند، مخالف حتی حمایت از عربستان سعودی هستند و مثلا تو بحث همین بحث چالش نفتی بین عربستان و آمریکا که پیش اومد اخیراً، شاهد بودیم که این سیاستمدارا به دنبال این بودن که حتی کمک‌های نظامی به عربستان قطع بشه، حتی نیروهای نظامی از این کشور باید خارج بشه. اینها در مباحث دیگه ما شاهدیم که مثلا اگر جنگ غزه میشه، اینا بسیار بی پروا از اسرائیل انتقاد میکنن که باید مثلا جلوی این جنگ گرفته بشه، عکس قربانیان و کودکان رو میبرن در صحن سنا یا مجلس نمایندگان نشون میدن، اعتراض میکنن. پس ما شاهدیم در خود سیستم هم صداهای اندکی برای مخالفت وجود داره، ولی به نظر میاد که واقعا هنوز زورشون به اون هیئت حاکمه نرسیده که شما اشاره کردین. قطعا منافع کلان میلیاردی و مالی دارن و جلوی این اصلاحات رو میگیرن. این آیا میتونن موفق بشن یا اینکه زورشون کمه و نمیتونن جلوی هیئت حاکمه رو بگیرن؟
آمریکا موفقه در این موضوع، مشکلی نداره آمریکا. ببینید آمریکا، شما مسائل اسرائیل و آمریکا رو باید از این زاویه ببینید که بودن اسرائیل لابی یهود در آمریکا تا چه اندازه به قدرتمندی آمریکا کمک میکنه. تا زمانی که اسرائیل، تا زمانی که عملکرد اسرائیل و عملکرد لابی یهود در داخل آمریکا، یعنی یهودیان آمریکا، کمک به اقتصاد آمریکا، کمک به شکوفایی آمریکا باشه، آمریکا همین جریان رو به عنوان جریان مسلط میپذیره و اون گروه کوچک یا اون گروهی که مخالف رفتارهای ناقض حقوق بین‌الملل، ناقض حقوق بشر دوستانه هست و ناقض حقوق بشر هست، فعالیت خودش رو ادامه میده، زیر سوال نمیره، حضور داره، اما اون جریان مسلط کار خودش رو به عنوان یک جریان موفق ادامه میده و کار خودش رو تکرار میکنه. آیا شما می دانستید که در آمریکا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سازمان سیا یعنی دستگاه جاسوسی آمریکا پول میداد به صورت غیر مستقیم، بودجه میداد، پول میداد به گروه‌های مارکسیست، به طرفداران اتحاد جماهیر شوروی، به اون افراد خیلی کوچکی که در آمریکا بودند و داشتن فعالیت میکردند به نفع تئوری مارکسیسم و ایدئولوژی‌های کمونیستی و اینا؟ ببینید نوع نگاهی که در آمریکا هست اینه، میگه صدای واحد سببساز پویایی یک کشور نمیشه، صداهای متعدد سببساز این میشه که ما آسانتر و راحتتر به منافع ملی خودمون دست پیدا بکنیم. به همین خاطر آقای سندرز هم هست، مخالفین اسرائیل هم هستن، حرف خودشون هم میزنن، اما تصمیم گیری در جامعه آمریکا نه به سندرز میگن خائن، نه اونها رو میبرن 209، نه اونها رو اذیت میکنن، نه اونها رو محروم میکنن، نه تبعید میکنن، هیچ کدوم از این کارها رو نمیکنن، حرفشون رو میزنن. خب اما تصمیم، اون تصمیمی خواهد بود که به نفع ملت آمریکاست، یعنی سود بیشتر برای آمریکا داره. کار کردن با اسرائیل برای آمریکا سود داره. در غرب آسیا آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها کار میکنن، دارن منفعتش هم آمریکایی‌ها میبرن. کار کردن با یهودیان آمریکا برای اقتصاد آمریکا شکوفایی به بار میاره. خب طبیعیه که میخواد تصمیم بگیره، میاد اینجا رو تصمیم میگیره، میگه اگر من میخوام این سوداوری بالا بره بایستی اون باشه. آقای سندرز سوپاب پیشرفته، من نمیگم سوپاب اطمینان، سوپاب اطمینان یعنی شما یکی رو گذاشتی که فقط مطمئن باشی که در این حرکت اختلالی پیش نیاد، نه، اون سوپاب پیشرفته، به مخالف، به نگاه های مغایر، به نگاه های انتقادی، به نگاه های اعتراضی به عنوان نگاه پیشرفت نگاه میکنن. به این خاطره که سیستم متوجه شده که حکمرانی صحیح چیه، سیاست ورزی چیه، عقلانیت چی هست، چجوری بایستی تنظیم بکنه که بتونه به بالاترین منفعت دست پیدا کنه.
خیلی ممنون از شما. اگه در پایان 30 ثانیه جمع‌بندی دارین در خدمتتون هست.
خب من جمع‌بندی که میتونم بکنم اینه که هیچ کشوری در دنیا نمیتونه بگه که من قهرمان حقوق بشرم، و هیچ کشوری هم ما نمیتونیم بگیم که در دنیا هیچ دستاوردی درباره حقوق بشر نداشته. همه ملت‌ها و همه کشورها سهم داشتن در به وجود آوردن استانداردهای حقوق بشری و همشون هم خلأها و کاستی‌هایی داشتن و دارن. قصه آمریکا رو که ما الان با هم مرور کردیم و به گونه‌ای هم سعی کردیم مرور کنیم که برای همه مردم از همه اقشار، پزشک، کارگر، دانشجو، استاد، راننده تاکسی، راننده کامیون، کارگر کارخونه، کشاورز، برای همه ما خواستیم قابل فهم باشه. از همه این قصه ما بایستی یک درس بگیریم و یک نتیجه بگیریم. مردم ما قابل احترامن و درسی که از تاریخ آمریکا میشه گرفت اینه که این سیستم خودش رو اصلاح کرده و سعی کرده مردمش راحت زندگی بکنن. ما اگه امروز مردم ما راحت زندگی نمی کنن، این سیستم ما ایراد داره و بایستی تصمیمای جدی بگیریم و رفتار خودمون رو عوض بکنیم تا مردم ما بهتر، راحتتر، همون چارتایی که گفتم، حق حیات، آزادی بیان، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی فرهنگیشون رعایت بشه.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر زاکریان. امشب به شنوندگان عزیز در رابطه با بررسی وضعیت حقوق بشر در آمریکا صحبت کردیم و موارد نقضی که در این کشور وجود داره رو و مقایسهش با دیگر کشورها و در رابطه با بحث مهم استانداردگانه هم صحبت کردیم. خیلی ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قراچشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اینجا تهران، رادیو گفتگوست. هموطنان گرامی، بخش دوم برنامه ها که تا ساعت 10 ادامه خواهد داشت، ساعت 22 اتمام بخش دوم هست، با برنامه ارغنون به پایان میرسه. انشالله که شما هموطنان گرامی همراه ما باشید، نظرات مفید خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضور شما سروران ارجمند بکنیم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم 30,000-35,000 هست. از این طریق هم میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید و در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی افکار و اندیشه‌های خودتون رو به ما منتقل بکنید تا ما بتونیم انشاءالله بر اساس میل و مصلحت و نیاز برنامه‌ها رو تقدیم حضور شما گرامیان بکنیم. برنامه